السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتني كنت معهم فأفوز معهم فوزا عظيما. بروح ملكوتی حضرت سید شهیدان صلوات قرا ختمانید. ملاک و معیاری رو که در اسرار گریه بر حضرت سید شهدا علیه السلام و اقامه ماتم اون بزرگوار بایستی بهش توجه داشت و دقت کرد، این هست که بر مدار بندگی خدا با عیار حسینی کارها سنجیده میشه. یعنی نماز، روزه، حج، جهاد، تولا، تبرا، اینا همه با عیار حسینی سنجیده میشه. زما با حادثه کربلا رو به عنوان یه مجموعه از درس بندگی تو زندگی بهش نگاه میکنیم، با این دید که نگاه کنی بعد اون وقت خروجی کارها تو بعد همه رو خودت ارزیابی کنی. این نماز من، این روزه من، این جهاد من، این جبهه من، تولای من، تبرای من، خروجی عاشوراییش چقدره؟ اگه کسی بتونه به این معنا توفیق پیدا کنه و راه پیدا کنه، این تونسته تو مسیر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در راستای حرکت حسینی قدم برداره. و اگر این امکان براش حاصل نشه، هر مقداری که واسش حاصل شده اون مقدار حسینی. چون عرض کردم جا به جا، لحظه به لحظه، نقطه به نقطه حادثه عاشورا پیام‌های خاص خودش رو داره و این مجموعه شد بندگی. یعنی شما از دیروز نزول این ذوات مقدس به سرزمین نینوا رو تو ذهنت داشته باش تا آخرین فدایی این قافله که در خرابه شام ملحق شد خونش به خون شهدای کربلا و سید شهدا، اینا همش از یه جنسه، تا اجناس متفاوت، شرایط خاص. خاطرت باشه، ای درم اشاره میکنم، میخوام زمینه سازی بشه که بعد بشه بعضی حرفا رو زد. دیروز وقتی وارد کربلا شدن با نهیب و نوح گریه کردن، ابتدای این کار. سوم یا پنجم سفر وقتی آخرین فرد از این قافله میخواد خونش ملحق به حضرت سید شهدا علیه السلام بشه، اونم با گریه کار رو تموم میکنه. دو جنس این گریه ها با هم فرق میکنه. گریه زینب، حسین، اهل بیت تو ورود به کربلا، گریه سه ساله سلام الله علیها و اهل خرابه، اونم جمع بود دیگه. ببین دو تا اجتماع گریه کردن، یه اجتماع با امیر، یه اجتماع بی امیر، یه اجتماع در عزت، یه اجتماع ذلت. هم تعریف کردیم یعنی چی. یه وقت نکبت تو ذهنت نیاد، لحظه‌ای جریان و نفاق توفیق پیدا نکرد که ذلت برای اهل بیت رقم بزنه. به معنای نکبت نه. تو این شرایط گریه عزیز، در اون شرایط گریه ذلیل. که اینا باید یه جوری با هم دیگه ارتباطش، هماهنگیش، اسرارش مورد دقت نظر قرار بگیره تا انسان بتونه خوب عاشورایی فکر کنه و خوب عاشورایی عمل کنه. از آدم ابوالبشر علی نبی جنا و آله و علیه السلام تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم تو ابلاغ الهی که به سمت هدایت بشر این ذوات مقدس گرفتن و انبیا الهی گرفتن، امام حسین علیه السلام یه جایگاه خاص داره. از آدم ابوالبشر تا سید انبیا. اصلا نمک حرکت، تبلیغ، ارشاد، هدایت و راهنمایی خلق خدا بن البشر با نمک ابی عبدالله علیه السلام. اگر عبادتی میشه باید با عیار حسین باشه. اگر تولاییست باید با عیار حسین باشه. اگر تبراییست باید با عیار حسین باشه. لذا مرحوم محدث قومی نقل میکنه که تو منتهی الامال ابراهیم پسر 6-7 ساله پیغمبر روی پاش نشسته بود، روی زانوش نشسته بود، امام حسین روی زانوی دیگه، حضرت این دوتا رو به آغوش میفشرد، گاهی حسین نوش رو بوس میکرد، گاهی ابراهیم پسرش رو. جبرئیل آمد عرض کرد که یا رسول الله خدا سلام رسوند، گفت یه دل و دوتا محبت نمیشه. چی ها میکنی؟ مرحوم محدث مینویسه آقا رسول اکرم یه نگاه به قد و بالای پسرش کرد، یه نگاه به شمائل میوه دلش حسین کرد، با این دستش زد میان دوتا کتف پسرش ابراهیم، گفت جبرئیل سلام برسان، بگو ابراهیم فداء للحسین. این به ابی انت و امی و نفسی و مالی و ولدی، این مال من و تو نیستا، اینو پیغمبرم گفته، حسین پسرم هستیم فدای تو. این عیاره. یعنی باید تو این وادی، تو این صراط ما خودمون رو قرار بدیم تا بتونیم از مواهبی که خداوند به خاطر جانفشانی، نه اوج بندگی. جانفشانی چیه؟ امام علیه السلام بندگی رو برای ما تعریف کرد. لذا کسانی که دلداده سید و شهدا بشن و ابی عبدالله ازشون دلبری کنه، زندگیشون بوی ابی عبدالله میگیره. و این 70 و چند نفری که روز عاشورا با حضرت شهید شدن و این جماعتی که تو حادثه عاشورا حدود 140-150 نفر شهید شدن، این جماعتی که اسیر شدن، اینا همه سن خود جنسشون حسین بود. اینا متفاوت نبودن. اینا یه روح شده بودن در اجساد مختلف. لذا شاید اینو شنیده باشید، وقتی که تو اوج قربت و بی کسی حضرت نیزه قریبی زد به زمین، راوی میگه دیدم یکی یکی شهدا رو داره صدا میزنه، این شهدای به خون خفته رو زمین یه تکون به خودشون میدن. یا بریر، یا زهیر، یا حبیب، یا مسلم، سراغ مسلم هم آمد که آغاز زمان و مکان رو هم در نوردید، که هر کسی عیارش عیار حسین بشه، تو هر نقطه ای از عالم از جنس حسین بشه، با حسین همراه. اون کاری که به عنوان یه مسیر درست و صحیح تو عبادت و بندگی با استیما دنبال کنیم، این معناست. خروجی اعمال و رفتار و کردار ما چقدرش بوی عاشورا و بوی ابی عبدالله میده. پیغمبرا رو همه رو آورد کربلا. بردارید تاریخ رو نگاه کنید. حالا من بعضیاشو به فراخور حال عرض میکنم خدمتتون. آوردشون کربلا، انسشون داد با کربلا خدا. یکی از اون پیامبرانی که به کربلا آمده و یه قاعده عظیمی خدا براش رقم زده، وجود نورانی حضرت موسی کلیمه. سوار مرکبه، در راه میره، یه دفعه رو زمین مسطح پاهای اسب پیچید تو هم، ساقط شد از روی اسب زمین، سر موسی شکست، خون جاری شد. خدایا خطایی از ما سر زد؟ رو زمین صاف بخوری زمین سرت بشکنه؟ خب چی؟ خطاب رسید: هذا موضع قتل الحسین. این نقطه جاییست که حسین رو میکشن و این نقطه جاییست که حسین ساقط میشه. و سار الدم و کم و وافقتن لساره، خون تو رو موافق خون حسین جاری کرد. میدونی که کلیم الله با خدا حرف میزنه تو کوه طور، که خدایا سبب این که این مقدار عزت، اقتدار، عظمت، شوکت، صلابت، فضیلت به امت پیغمبر خاتم دادی واسه چیه؟ خطاب رسید واسه 10 تا چیزه که عجیب. 9 تای از فروع دین رو خداوند ذکر میکنه، بعد گرهش میزنه به عاشورا، میگه اینا همه باید عیار عاشورایی داشته باشه. یا رب، روایت اینه، حدیث قدسیه: یا رب لما فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی سایر الامم. چی شده اینها رو وسیلت دادی، برتری دادی، آقا شدن، بزرگ شدن بر دیگر امم؟ فقال الله جل جلاله: فضلتهم لعشر خصال. 10 تا خصلت اینا دارن. قال موسی: و ما تلک الخصال التي یعملونها حتا آمر بنی اسرائیل یعملونها. میشه بگی این خصلت ها چی چیه؟ منم به بنی اسرائیل یاد بدم، اونا هم از این برخوردار بشن، بهرمند بشن، به این نقطه نورانی برسن. بعد خدا شروع میکنه این خصلت ها رو ذکر کردن: علی صلات و صوم و الحج و الزکات و الجهاد و الجمعه و الجماعه و العلم و القرآن و العاشورا. این همه اینایی که گفت باید عیار عاشورایی داشته باشه. امام حسین تو اوج جنگ اولم نماز رو گفت، عزیزم، حواست باشه جوون عزیز، نور چشم تصدقت بشم. تمام دغدغه امام حسین تو اوج کارزار نمازه، نمازی که تو نماز شیخ القرائی مثل سعید ابن عبدالله حنفی 13 تا چوبه تیر به بدن مطهرش می نشینه و شهید میشه. بله اگه تا 11، 12، 1، 2، 3 شب سینه زدی، عزاداری کردی، گریه کردی، بعدم رفتی، گرفتی، خوابیدی، صبحم نمازت قضا شد، تکلیفت اینه که قضای نمازتو به جا بیاری. این تکلیفته. ولی تو کنار تکلیف یه وظیفه هم داری. ما یه تکلیف داریم، یه وظیفه. تکلیف ما رو شرع مشخص کرده و وظیفه ما رو عقل برامون تبیین میکنه، اون هم عقلی که ما حکمه به شرع. یعنی یه وقتایی عرض کردم جلسه قبل که ما انسان موجود مکلف موظف مسئوله. این تو ذهن ما باشه، ما مکلف هستیم، موظف هستیم و مسئول. تکلیف داریم، یه سری بایدها و نبایدهایی رو شرع مقدس برای ما مشخص کرده. وظیفه داریم که بایستی این تکالیف رو مدیریت کنیم. خدا عقل بهت داده. موظف هستیم که باید این تکلیف رو مدیریتش کنیم و مسئول هستیم که از این وظیفه و تکلیف از ما سوال خواهد شد. خب حالا تا 1 و 2 سینه زدی، تیبالله دمتم گرم، خوشحال به سعادتت، صبح نمازت قضا شد، تکلیفت اینه که قضای نماز تو بخونی، در پیشگاه خدا هم از این جهت تکلیفی بازخواستی نداری، ولی تو یه وظیفه داری که نسبت به وظیفه سوال میشه ازت. یه تکلیف رو دیگه ازت سوال نمی کنن. وظیفت اینه که خدا یه حجت باطن به تو داده به نام عقل و عقل سلیم اقتضا میکنه کسی که تا 1 و 2 شب عزاداری کنه، سینه زنی کنه، این صبح نمازش قضا میشه. تکلیفش چیه؟ باید مدیریت کنه دیگه این رو. وظیفه اینجا میگه که تو باید زمانتو مدیریت کنی. میدونی این مدل غذا رو بخوری ناراحتی پیدا میکنی که روزه نمیتونی بگیری. وقتی به فصل روزه گرفتی روزه نباید بگیری، و اگرم روزه بگیری روزت باطله و فعل حرام انجام دادی. لکن اگه خلاف وظیفه عمل کرده باشی، خودتو تو این شرایط تکلیفی رسونده باشی، از تکلیفت ازت سوال نمیشه قیامت، ولی از وظیفت که ازت سوال میشه. با کدوم مجوز رفتی تا 11، 12 شب خودتو بیدار نگه داشتی تو که میدونستی صبح نمازت قضا میشه؟ و عقل حکم صادر میکنه. اگر بدانی که تا این وقت این کار رو انجام بدی یا این غذا رو بخوری، تکلیفی رو که خدا واسط مشخص کرده از گردنت ساقط میشه و نمیتونی انجامش بدی، این کار واسط حروم میشه. اینجوری میریزه به هم همه چی؟ یه وقتایی از نظر تکلیفی انسان یه وظیفه‌ای داره در پیشگاه خدا، و از نظر وظیفه فردی یه وظیفه دیگه‌ای داره. اینا رو باید خودش مدیریت کنه. از بحث نماز رو مطرح میکنه خدا، بحث حج رو مطرح میکنه، بحث جهاد رو مطرح میکنه، بحث جمعه و جماعت رو مطرح میکنه، بحث علم رو مطرح میکنه، بحث قرآن رو مطرح میکنه، و بعد میاد همه اینها رو چاشنیش رو عاشورا قرار میده. همه چی ما امام حسینه. الاسلام نبویت الحدوث و حسینیت البقا. اگر نبود ابی عبدالله علیه السلام، امروز دینی در کار نبود. متوبت تأسی کنیم به حضرت، نگاه کنیم چه کردن، وقت تو این متن حادثه عاشورا وقتی وارد میشی نگاه میکنی صفر تا صد این جماعت از شیرخواره تا خردسال تا پیرمرد همه تکلیف و وظیفه مدار عمل کردن. این نیاز به توضیح داره چون میخوام قسمتی از وقتم رو بگذارم شرایط زندگی حضرت فاطمه صغیره ملقب به رقیه سلام الله علیها رو برات بگم. همینجا این بحث و توقف دارم درش و ادامش رو جلسه بعد عرض میکنم خدمتتون. همشون آمدن راه تکلیف مدار و وظیفه شناس عمل کردن رو به ما یاد بدن. بیاییم امروز از این 3 ساله یاد بگیریم. وایساد پای کار ابی عبدالله. بیچاره کرد دشمن رو. با اشکش ها. جونش رو گذاشت تو این راه. ولی با گریش شب سوم یا پنجم ماه سفر بعد از ورود به شام کاری کرد که تمام بساط طاغوت رو به هم ریخت. خونهای بزرگی تو حادثه عاشورا ریخته شد. یلی مثل قمر بنی هاشم، آقایی مثل سید و شهدا علیه السلام شهید شدن. ولی عجیبه تا خون این 3 ساله زمیمه این خونها نشد چهره نفاق نشکست. سحرگاه نیمه یا سحرگاه شب سوم یا پنجم سفر وقتی که این خون ملحق به خون شهدای کربلا و پدرش امام حسین شد فردا غروبش بساط ریخت به هم. طاغوت بنی امیه شکست. منتها سوالی که ازت دارم اینه میدونی جنس گریه حضرت رقیه تو خرابه که طاغوت رو بیچاره کرد و خرد کرد چی بود؟ از چه جنسی بود؟ جنس گریه عمه سادات از چه جنسی بود؟ چی شد که این گریه به گوش قفلت زده ها رسید؟ خیلی زندگی پر دردی داره این دختر. اول اینو بدونید، حالا چون یه وقتی یه بعضی از مسائل مطرح میشه قاطی پاتی میشه متاسفانه، یه جایی شلم شوروا میشه. یه وقتایی امام حسین عهد کرده بود خدا هرچی پسر بهش میده اسمش رو علی بگذاره، هرچی هم دختر میده فاطمه بگذاره. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا، فاطمه صغیره، اینا دخترای سید الشهدا که اسامیشون تو تاریخ با همین تعبیر هست. شاهد مثالم هم این کلام حضرت زینب وقتی که تو کوفه سر بریده ابی عبدالله رو دید با امام حسین صحبت کرد که یا هلالن لمستتم کمال، اونجا داره که مرحوم شیخ مفید تو ارشاد داره این رو که فاطمه الثقیر کلمها، با این فاطمه کوچولوت حرف بزن. قد یذوب قلبها، دلش داره آب میشه. من تا امروز 3 روز گذشته دیگه هر وقت بهانه تو رو گرفت گفتم رفتی مسافرت، ولی الان چشش افتاده به سر بریده تو، دیگه نمیتونم بچه رو چیز دیگه بهش بگم. به شدت وابسته به ابی عبدالله بود. چرا؟ مادری داره به نام ام اسحاق، ظاهراً این بچه چند ماهش بیشتر نیست. این مادر بیمار میشه، مریض میشه و از دنیا میره. این اللحاظ مادر این دختر یتیمه. آغوش ابی عبدالله علیه السلام هم جایگاه مادره براش، هم جایگاه پدر. لذا عصر عاشورا وقتی آقا داشت میرفت میدون سفارش 2 تا یتیمو کرد به حضرت زینب. یکی یتیم امام مجتبی بود، یکی این دختر یتیم بود. گفت هوا این دوتا یتیم رو داشته باش. او پدر نداشت، این مادر نداشت. عبدالله رو شنیدید وقتی که شرایط جنگ شرایط خاصی شد، دستش از دست حضرت زینب کشید، فرار کرد، آمد تو مقتل و همونجا شهید شد. حضرت زینب موند و این یه یادگار و همه جا با حضرت زینب بود. عرض کردم اینم که مرحوم شیخ مفید داره که تو دومن سید شهدا، تو دومن حضرت زینب نشسته بود و بیبی فرمود فاطمه الثقیر کلمها، با این کوچولو حرف بزن دره دلش آب میشه. حاکی بر همین معناست. تو مسیری که می اومدم سمت شام، تو کوفه دید سر پدر بود. و این که عمه گفته بود رفته پدر سفر، دیگه براش قطعی شد که نه، سفری در کار نیست. میفهمه بچه 3 سال. اینی که دارم عرض میکنم، این متن تاریخ، راوی حضرت زینب هست و حضرت سجاد. حضرت سجاد میفرماد منو با قول جامعه بسته بودن. بیبی میفرماد چند منزل مونده بود برسیم به شام، به حلب. اشکالی تو سیستم پشتیبانی سپاه دشمن ایجاد شد که قرار شد ساعاتی رو تو دشتی متوقف بشیم تا اینا بازسازی کنن خودشون رو. توقف کردیم، برای خودشون خیمه زدن، رفتن زیر سایبان، ما رو وسط آفتاب رها کردن. یه لحظه من نگاه کردم دیدم زین العابدین، حضرت سجاد اینو خودش میگه، میگه خیلی هوا گرم بود، لکن مشکل من دو برابر بقیه بود، چون بقیه فقط حرارت آفتاب میخورد بهشون، من این زنجیرها داغ شده بود، نفسم رو به شماره انداخته بود. حضرت زینب میفرماد من این شرایط رو که از امامم دیدم، رفتم خودم رو سایبون کردم برای زین العابدین و داشتم او رو باد میزدم که آسیب کمتری ببینه. از این دخترک غافل شدم. آنچنان سرگرم تیمار زین العابدین بودم، غفلت کردم از این دختر کوچک. اومدن قافله آماده شد. ببین اصل مصیبت کجاست و چه شکلیه. کمک زین العابدین کردم بر محملش که سوار شد، خیالم که راحت شد، بقیه زن و بچه‌رم چک کردم، اومدم تو محمل خودم بنشینم، دیدم رقیه نیست. خبر دادم یادگار برادرم نیست. شروع کردم بیتابی کردن. زجر لعین افتاد دنبال این بچه که تو صحرا پیدا شد. راوی که همراه زجره میگه میگشتیم ببینیم این بچه کجاست، آمدیم دیدیم زیر یکی از بت‌های خار مغیلان از شدت حرم گرما پناه گرفته، تا ریخت و قیافه جهنمی و عصبانی زجر دید، دستاشو گذاشت رو سرش، گفت به من کاری نداشته باش، من بابا ندارم. راوی میگه زجر کتکش زد، سیلی بهش زد، موهاشو کشید، تو صورتش زد. من آمدم دستشو گرفتم، گفتم بی انصافی بچه رو نزن اینقدر. عمه سادات میگه من منتظر بودم، یک بار دیدم بچه در حالی که دستش تو دست همراه زجره، تا چشمش به من افتاد دستش رو کشید، دوید سمت من، گفت عمه منو کشتن، عمه موامو کشیدن.
همه دندانم رو شکستن، همه رو خار مغیلان منو دواندن.
عذر میخوام، یه مقداری وقت گرفته میشه، شرمنده هستم. این تیکرم عرض کنم، چون بحثم بحث گریه هست، این عقده تو دل این بچه شد تا تو خرابه. حضرت فاطمه سقرا، حالا ایشون هم تو کربلا خیلی مصیبت دیده، اشاره خواهم کرد، میگه دم غروب بود اومد خودشو انداخت تو دومن من، گفت من گشنمه، من گرسنمه. گفتم عزیزم ما اینجا چیزی نداریم، نوازشش کردم، خوابش. این که وقتی طبق آوردن گفت من غذا نمیخوام، واسه این که گرسنش بود. نمیدونم نوع گریه این سه ساله، چون حضرت زینب یکی از توصیه‌ای که کرده بود این که کسی حق نداره بلند گریه کنه، دشمن نباید دست ما آتو بگیره، صلابتتون رو باید حفظ کنید، کسی بلند گریه نکنه. و تا هنگامه بهانه گیری این بچه هیچ کسی بلند گریه نمی‌کرد. من نمیدونم چجوری گریه کرده، واقعا اینو نمیدونم. سرخه بوده، سیحه بوده، زجه بوده، جزع بوده، فزع بوده، شهقه بوده، نمیدونم چی بوده. فقط همین قدر میتونم به شما بگم، یه جوری بهانه گرفت، هیچی هم نمیگفت، فقط هی میگو بابا بابا بابا. تعبیری که مرحوم سید داره اینه، زبان گرفت هی میگفت ابا یا ابا. چه مدل گریه کرد، صبر زینب تمام شد، بیبی شروع کرد سیه زدن و ناله کردن. با ناله زینب زن و بچه همه گریه کردن، صدای گریه این جماعت به کاخ بیداد رسید. سبب رو سوال کرد، گفتن طفلی از اطفال حسین بهانه باباشو گرفته. گفت این که کاری نداره، سر حسین رو براشون ببرید. آخ که ای کاش این سر رو نیاورده بودن. بی بی آمد دستاشو مقابل در خرابه قرار داد، گفت این سر رو نیارید داخل خرابه. کی دیده بچه یه سه ساله وقتی بهانه بگیره، به جای اینکه سرگرمش کنن سر بریده بابا براش بیارن. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یا لیتنی کنت معها. یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم